شنبه 17 دی ماه 1401 نشست 11 فقه پزشکی پرونده 8 اجیر کردن شخص تا آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر اللهم عجل لولی یک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید یه پرونده ای رو مطرح کردیم که شخصی برای آلوده کردن دیگران پردی رو اجیر میکنه، حالا یک ویروسی، یک میکروبی، هرچه وارد بدن اون شخص میکنه. یه پرونده داشتیم مالیک از استانهای تقریبا مرکزی کشور، حتی نام استانو نمیبرم چون حالا به هر حال پرونده است. یک کسی مسئول بهداشت بوده، حتی جرمش ثابت نشد ولی خب متهم بود، مردم مدعی بودن که ایشون یک ویروسی رو، یک میکروبی رو وارد بدن تمام کسانی که باشون خورده حساب داشته بود کم هم نگذاشته بود، یعنی رعایت عدالت رو کرده بود نسبت به تمام افرادی که باشون خورده حساب داشت. اون منطقه هم منطقه قبیله‌ای و اختلافات قبیله‌ای سرز میکنم، نام نمیبرم، لذا مثلا با فلان قبیله که اینا اختلاف داشتن، ایشون اون روستا، کل روستا رو مبتلا کرده بود به این ویروس. البته خب مدعی بود که من نکردم، اشتباه شده، اون دارو رو اشتباهی به من دادن، ولی به هر صورت میخوام بگم گاهی پیش میاد. چند تا سوال شده بود که تو این سوال چند تا سوال شده بود که آیا این افراد محاربن، مفسدن؟ ما هم از باب تناسب این عناوین با اوضاع دوران خودمون یک کمی توضیح دادیم، اجازه بدید من اونا رو دیگه تکرار نکنم که وقت کلاس نگذره. خلاصه این شد که عنوان محارب و عنوان مفسد دو عنوانه، و البته ممکنه کسی محارب باشه طبق تعریف فقها، مفسد فلعرض برای صادق نباشه، یا مفسد فلعرض باشه، این برک راحت تره، ولو برش محارب فقهی صادق نباشه. و اینا رو توضیح دادیم، هرچند تأکید میکردیم در آیه 33 مائده به دو گروه اشاره نمی کنه. ما اینو اشتباه بعضی ها می دونیم که توهم کردن آیه به دو گروه مستقل اشاره می کنه. حالا بعد از این سیر که به قانون هم سر زدیم برگردیم به بحثمون. حتما شما هم فکر کردید انشاءالله آیا در چنین مواردی ما میتونیم به جرم محارب افرادی که دیگری را اجیر میکنند مثلا محاکمه کنیم که دیگه حتی حالت حد هم پیدا کنه، نه حالت حق و ناس؟ اگر محارب زیر بار نریم مفسد چطور؟ البته اینو طبیعتاً بر مبنای چیز باید بگیم، بر مبنای دوتا عنوان جدا از هم، که ما بعدمون نمیاد این دو عنوان از هم جدا کنیم. ولو عملاً میدونید ما خیلی موافق این گستراندن این بحثا نیستیم. اون جدا وقت من جدا کردنم به این معنا نباشه که میخوام بعضی رفتارها و بعضی فکرها رو تایید کنم، حالا کسی دو گرم موادم داشت بگیم مفسر فلعرضه ولو محارب نیست، اینا رو ما نمیخوام تایید کنیم. ولی در اصل ما فکر میکنیم عنوان مفسد متوقف بر عنوان محارب نیست. افرادی هستن تشکیل بان میدن، کارایی میکنن، به قدر فسادشون گسترده است، واقعا میشه گفت انهم مفسدون فلعرض. قرآن هم که اصطلاح نداره، روایات هم که نداره که بترسیم بگیم در چارچوب اصطلاح قرآن پیش بریم. ببینید راجع به مورد خودمون، اگر به شکل گسترده و شبکه‌ای باشه محارب صادق نیست، ولی مفسد صادقه. محارب صادق نیست چون قرار شد محارب تشکیر و سلاح لإخافت الناس. گرچه ما شبهه داشتیم رجوع به این تعریف و میگفتیم این تعریف ثابت نیست، بله یکی از مصادیقشه، اما فقها ها اینجور فرمودن. حالا ما بذارید با همین اصطلاح فقهی پیش بریم. نه، کسی که مثلا یه ویروسی رو وارد میکنه، پس اون وارد کشور میکنه، بعدم خیلی انسانها رو مبتلا میکنه، نمیتونیم بگیم محاربه با این تعریف. تکرار میکنم، مگر از این تعریف دست برداریم، بعد خب یه تعریف خاصی باید بکنیم برای محارب طبق اون تعریف، ببینیم تطبیق میکنه یا نه. ولی ما نیاز نداریم بر مبنای خودمون چرا معطل بشیم. ببینید مفسد فی الارض یحاربون الله و رسوله و یفسدون فی الارض، درست شد؟ افساد در زمین اگر شبکه‌ای باشه، مثلا فرض کنید با یک قراری که با سازمان‌های جاسوسی میذاره، دشمنان کشور میذاره، اصلا شبکه تشکیل میدن، بان تشکیل میدن و افراد متعددی رو آلوده میکنن، افراد متعددی رو آلوده میکنن، اینجا میتونیم بگیم اینا مفسد فلعرضن. اما حالا در یه حادثه جزئی فرض کنید یه پزشک ناخودآباوری این کار رو کرد، نمیتونیم با یک مورد دو مورد، بله اگر مثلا در مثل حکومت های فاسد که افرادی رو استخدام میکنن برای از پادر آوردن مخالفان، اونا چرا مفسد فلعرض نباشن؟ ولی اگر یه زمانی دست عدالت افتادن، اینا رو میشه به عنوان مجرم، به عنوان مفسد فلعرض محاکمه کرد و حدم برشون جاری کرد. البته یه چیزم خوب شد یه دفعه به زمانم، اگر قرار شد که ما مفسد و محارب رو جدا کنیم و مفسد رو عنوان مستقل حساب کنیم، داخل در اون آیه محاربه نیست که ان یقتل و او یسلب و او ینفع من الارض او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، اونه، اون مال محاربه. اینجا قهرن از تعذیرات به حساب میاد، البته تعذیر ممکنه تا حد اعدام هم جلو بره. پس این طور شد آقایان، در مورد ما نحنفی که شخصی دیگری را اجیر می کند برای مثلا وارد کردن ویروس ایج به بدن اون شخص یا غذای سمی بهش بده، فقه هم دارن یه نفر رو مأمور میکنه فلانی رو مسموم کن، ما اینجا محارب صادق نمیبینیم، مفسد فلعرضم اگر گسترده نباشد نمیبینیم، اگر گسترده باشد میبینیم، قهرن حکمشم دیگه تعذیره به صلاح دید حاکم هرچه صلاح ببینه. وقت تو تعذیر آقایون بحثه که آیا مثلا منحصر به شلاق یا توسعه داره، که اینجور موارد نمیتونیم به شلاق اکتفا کنیم، ممکنه اینا تا حد اعدام هم جلو برن. من شما چی داشتید آقا؟ من نگذاشتم سوال. بلندتر که زرد میشه.
تو بحث صدق عنوان محارب بحث سلاح رو آوردید، چه دلیلی داره که ما سلاح رو اختصاص بدیم به یک سری موارد خاص فیزیکی فقط؟ خب یه نفر هم یه ممکنه یک ظرف خیلی کوچولویی از بحث اون بحثی داشته باشه، اونو بیاره تو شبکه تلویزیونی نشون بده، با این همه تونو میکشن. آیا این تشاور نیست؟ تشاور به سلاح؟
سلاحه، این سلاحه. حالا سلاح رو من خاموشش کن. سلاح رو دیگه طبیعتاً به چیز، یعنی به اقتضاعات روزم معنا میکنیم دیگه. چرا سلاحه؟ منتها حال خیلی روشن مثلا بگید سلاح به زبان، سلاح به تبلیغ، اینا نه دیگه. سلاح بله، خب اون که سلاح کشتار جمعیه، بله اون که پدرجت سلاحی، بله سلاح چیزه. منتها عرض میکنم فضای ذهنی فقها همینه که تشهیره، مثلا تشهیرم باید حواستون باشه، سلاح رو بکشه از غلاف بیرون بیاره برای اخافت و ناس. اما حالا یک کسی مثلا یه سمی رو تولید کنه یا یه تفنگ خاصی رو بسازه یا بمب اتم رو ایجاد بکنه، اینا داخل میشه. اینا دیگه حالا بحث ما نیست.
تو بحث همین بحث افراد، خب یه جایگاه افراد متفاوته. درسته یک فرد در یک گوشه مثلا اینو دارن از بین میبرن، ولی اون فرد یه نقش مهمی داره، یه جایگاه حساسی داره که میدونن مثلا مختل کردن این به خود نظام اسلامی آسیب میزنه.
خب ببینید اون دیگه بعدشه دیگه، یعنی ما بگیم مفسد فی الارض، منتها فی الارض گاهی با کشتن 10 نفرم فساد فی الارض صادق نیست، اما با از پادر آوردن 1 نفرم افساد در مثلا اختلال در مملکت درست میکنه، در نظام درست میکنه. از این با وارد بشیم، ما ببینید وقتی که بنا شد دیگه عنوان رو معنا کنیم و بگیم از شریعت نداره، دیگه مناقشات مستاقی نکنید. بله اون خود نگاه فقیه هم خیلی مؤثره. باید فساد فی الارض صادق باشه، حالا به اعتبار کثرت افراد، به اعتبار اهمیت افراد، مثلا به اعتبار چه میدونم ایجاد روبی که میکنه، ممکنه متفاوت باشه.
همه اعضای اون با مفسد فی الارض هستن اگرچه کار خاصی هم انجام ندادن، فقط عضویت در اون گروه و بان دارن.
طبیعتا ببینید وقتی شد صدق عنوان، این صدق عنوان مواردی قاطعا صدق میکنه، مواردی قطعا صدق نمیکنه، موارد هم مشکوک میشه. حالا اگر افرادی باشن مثلا عضو بان باشن ولی هیچ کاری نکردن، شاید اطلاع از چند و چونم دقیقا نداشتن، نمیتونیم بگیم، یا بگیم ناظر بودن، نظارت کردن، اینا دیگه نگاه های حد اکثری به جرمه. بعضی ها خب نگاهشون بزالن در این نگاه حد اکثری به جرم که این مجرم مثلا اضافه بشه، اینا خب میدونید تو بحث حقوقی باید نگاه حد اقلی داشت و تفصیلی به مزیق نمود. صرف عضویت به قول شما به هر شکل و قیمت نه، نمیتونیم بگیم. این عنوان باید صادق باشه. ببینید خدای متعال یه عنوان دست ما داده و خودش هم بیان خاصی نکرده. این هم مثل سایر جاها، ما باید عنوان رو بازش کنیم و چون خودش وارد نشده به وجدان ما واگذار کرده، ما هم در تطبیق بر خارج یه مرحله تو تعریف هستیم، یه مرحله تو تطبیقیم. تو تعریف که همون تعریف عرفی میشه، تو تطبیقم همیشه خیالتون راحت باشه، یه مصداق داخل قطعن، یه مصداق خارج قطعن، یه مصداق هم چیه؟ مشکوک. خیلی شسته رفته و ردیف. خب دیگه خیالتون فساد ضد صلاحه، میگن اختلال در کار میشه فساد، صلاح یعنی اصلاح کار. لغت هم نگاه کنید، فقه و مصلحت نگاه کنید، من به خاطر بحث مصلحت صلاح رو هم معنا کردم. صلاح که معنا بشه فساد هم معنا میشه. هر کاری که اختلال ایجاد بکنه، حالا در یه جهتی از جهات، میشه فساد، و هر چی که نظم و نسق بده به امور میشه صلاح. این تعریفش. بیشتر از اینم بخواد تعریف کنید ور میرید با عبارت چیز درش در نمیاد. مهم چیه؟ مهم در تطبیقه، مهم در تطبیقه. البته فقط فساد هم نیست، فساد فعل ارزه اینم هستا. حالا این فساد فعل ارز مثل همه چیزا که در ذهن دو فرد داره، در خارج سه صورت داره، اینم همینطوره. آب مطلق و مضاف هم که دیگه روشن‌ترین مفهومه، در خارج وقتی شما بگن آب مطلق و مضاف رو تعریف کن، میگید آب اگر به چیزی اضافه نشود خودش باشد و خودش میشه آب، اگر به چیزی اضافه شه قاطی داشته باشه میشه مضاف. بیشتر از اینم بگیم دیگه ور میریم. منتها در خارج سه صورت پیدا میکنه. یه آبی هست قطعا مضافه، مثل چای، آب هندوانه. یه آبی هست قطعا مطلقه، مثل آب زلالی که تازه از شیر برداشتن. تا دلتونم بخواد من گاهی میگم اگر یه اتوبوس طلبا رو صبح سحر دارن میرن تبلیغ پیاده کنن، یه جوی آبی هم داره میره، آبش گلالوده، سه تاشون وضو میگیرن، دو تاشون نمیگیرن. اون میگه خواهی معلومه آبه دیگه، این آب نماشه به چی آبه، میگیره میره. دو تاشون هم میگن نه بابا این کجاش آبه، این نخه آبه کلور داره، فلان داره، تا آخر غزه. واقعا کار سخت تشخیص مثل آبه. چی بگم به شما؟ بلند کن.
خانم بعد حجاب داره الان اختلال میکنه در بالاخره معنویت مثلا دیگران و در دین دیگران. یعنی خانم که تو خیابون بعد حجاب داره راه میره، طبق تعریف یکی از مصادیق و روشن فساد فی الارض تو زمین هم داره این کار رو میکنه. ممکنه بگیم بعد حجاب
اولا این فساد فی الارض مقابلش فساد فی السما نیست، تو زمین هم داره فساد میکنه. این خداوند فرمود که فساد فی السما رو خارج کنه، یعنی زمین رو به گند بکشونه، نگاه کنه. این یه نکته. البته من چی بگم که بعدم ضبط بشه این رسانه ها بگیرن، نه حال بذارید برس داره، چون نمیتونم قطعش بکنم تو این حسنه. ببینید این همون نگاه های حد اکثری است. یه خانمی که مثلا مالا بی حجاب داره میره، داره فساد در زمین میکنه، اونایی که نگاه میکنن کمتر، نمیخوام کار اینو چیز بکنم، این خلاف ضرورته، گناه داره میکنه، حجاب ضروری دینه، اینا همه درست، اما این چه منطقیست بزرگوار که داره فساد در زمین میکنه از مفسد فرعر میدونی که این روزا آماده هستن بعض فرو حک صادر کنن، بس باز اعدام بشه. حال بخواد اعدامش نکنی 240 ضربه شلاقش بزنی مثلا. نه اونو راه داره بگذاریم. نه من خودم گلسادم، گفتمم با این توسعه های مصداقی میخواد من یه مقدار احتیاط کنار بذارم. من حتی عبایی ندارم، من میترسم از این رسانه ها که بگیرن. یه دفعه مثلا فساد اقتصادی، من مفسد اقتصادی، خب گاهی هم پرونده ها رو ما میبینیم، شما شاید کمتر اطلاع دارید، اینا هیچ جرم قانونی مرتکب نشدن،
از خلأ قانون
وارد، از خلأ قانون وارد. مثلا طرف فرض کن رفته سکه خریده، بعد ما میگیم تو بد کاری کردی، غلط کردی، کشور تو بود درست حکومت بکن، تو بود حاکمیت رو درست بکن، گوش میکنی؟ این خوب رفته پولشو داده مثلا، نمیخوام دفاع کنم ها، بنده اگه 100 میلیارد هم داشته باشم یه دونه سکه نمیخرم ذخیره کنم، یه دلار نمیخرم، اینا معلوم بشه و موافقم نیستم. هر که با مشورت میکنه میگم این کار نکن بالاخره مملکت، ولی بحث ببینید سر جرمه، سر عنوانه. بعد مثلا خب شما کنترل کنین مواد مخدر، میگه نمیشه نمیتونین، راهش اینه که مثلا افراد رو در حد گسترده مثلا حکم اعدام صادر بشه، که خب الان دیگه نمیکنن، یعنی الان دیگه اون گستردگی رو ندارن. خب پس چرا تا حالا بود دیگه؟ این اشتباه بود دیگه. علی حال چون یه حرفی زدی به من که این لازمه حرف توست، نه من لازمه حرفم این نیست، اون رو باید یه قاضی فهیم با نگاه تفسیر مزید، بعد واقعا طرف مجرم باشه تا آخر قضیه. اگه بذارید بس باشه دیگه، چون
حالا پس در قوانین بین‌المللی همین قوانین دیگه دنیا، جزای دیگه دنیا، این بحث همین محارب یا مفسد بالعرض برنامه‌ای وجود دارن؟
اونا ببینید تحت عنوان اخلال به نظم اجتماعی، اگر یک کسی نظم اجتماعی رو به هم بزنه یا به دیگران تجاوز کنه و ستم کنه دارن. بله، یعنی چیز شبیه ما دارن، اونا اینجوری است که نداشته باشن. حتی مثلا بعضی هاشون به پلیس حق میدن مثلا تیراندازی بکنه. حال کار نداشته باشه که مثلا پلیس ما اگر یه تیراندازی داشته باشه چی میکنن؟ اونا حق تیراندازی دارن. به عبارت دیگه اونا من نمیخوام دفاع کنم از بعضی از پرونده ها، اینم باز معلوم باشه، ولی خیلی از اونا نمیذارن به دادگاه کشیده بشه تا بعد بخوان محاکمه کنن، تا بعد دنیا محکوم کنه. پلیس همونجا کار طرف رو به عنوان اخلال به نظم، دست تیراندازی هم خیلی هاشون حق دارن میزنن، از بین میره. منتها خوب به هر صورت نمیتونه من از کار خودمونم 100% دفاع کنم. اجازه میدید دوستان از این بحث بگذاریم؟ بله. خب سوالم عمده اینه که من به درس نیست. خب بفرمایید.
این شما
فرمودید
میشه
اعدام
بیاید
ترجیح بدید
که
فهمیدن
از ترجیح بدون از هر، ولی چجوری با اون جمع میشه این اعدام ترجیحی باشه؟
خب بحث ترجیح رو باید مستقلا انجام بدیم. از تعذیر و دون الحد، حالا به این عبارت که من نمیدونم نص اینجوری، منطقه متناسب با خودشه. مثلا اگر کسی فرض کنید مثلا دستی به یه نامحرم زده ولی زنا نکرده، شما میخواد تعذیرش بکنید، این باید دون حد زنا باشه. اما اینکه تعذیر مطلقا حتی در جرائم بزرگ دون حد، کدوم حد، این اطلاق نداره، تا اعدام هم میره. حتی بعضی هم مخالف هم دیگه، بعضی ها تعذیر هم در همون حد شلاق میدونن، خب اونم هست. ولی واقعا بعضی موارد، چون ببینید ما از طریق عقل اومدیم جلو، من نگفتم چرا ما مفسد رو جدا میکنیم، تازه دلیلش چیه؟ توجه میکنید اینا مواردی است که حالا از بعضی از نصوص، مثل نصوصی که در مورد نباش قبر و سارق کفن وارد شده میشه استفاده کرد، دو سه مورد دیگه من تو ذهنم هست میشه استفاده کرد، ولی ما عمده دلیل رو عقل میدونیم. واقعا بعضی وقتا بعضی حرکات مصداق بارز فساده که با شلاق اینا هم رایده ندارم. از کسانی که تشکیل بان میدن، بانهای مخوف، حالا همین حمل و نقل مواد مخدر، ما برای چند گرم و چند مثقالش داریم، و الا اونایی که بان تشکیل میدن و چی میکنن، اونا خب حکم دیگه ای دارن، اونا اعدامش. خب اگه اجازه بدید ما این بحث رو جمع کنیم. آقایون، پس در مورد ما نحنفی معلوم شد عنوان محارب صادق نیست، عنوان مفسدم صادق نیست، مگر کار گسترده باشه. این تمام. اگر یادتون باشه یکی از سوالات تو این پرونده هشتم این بود که مسئول مرگ مجنیون علی اینجا کیه؟ بحث در مسئول مرگ به این خاطر هم بحث مطرح شد. ببینید اینجا مثلا حکومت دستور داده، بله، بعد اون پزشک مخصوص آمپول هوا زده در مورد پهلوی اول، همین حرف بود دیگه، به یه اشاره پهلوی اول اون پزشک معهود، حالا نام نمیبرم گرچه تو فضای رسانه هست، کار تموم میکرد دیگه. خب اینجا حاکمیت قاتل به حساب میاد یا پزشک؟ حالا این پزشک، یا اگر پزشک دستور بده به تزریقاتی که این کارو بکن، اولا و بعدم طرف بمیره ها، فرض رو بر این بذارید، اینجا قتل هست، چیه؟ قتل عمده. و قاتل کی به حساب میاد؟ اینو آقایون فقهای ما مشابهشو دارن، اونجایی که میگن اگر یک کسی مباشر باشه، یک کسی سبب باشه یا آمر باشه، یعنی اکراه بکنه، یا معاونت بکنه، این آقایان تفاوت چه متوجه بشیم، یه مباشر داشته باشیم، یک آمر، یک معاون، حالا سببم گاهی جدا میشه گاهی با همین هاست. بالاخره حالا این قتل واقع شد، حکومت دستور داد به پزشک فلانی که فلان زندانی رو آمپول هوا بزن، اونم آمپول هوا زد، یا فلان ویروس رو وارد بدنش بکن، اینم کرد، فلان سم رو بهش بده داد، اونم بعد از مدتی فوت کرد. اینجا دوستان یک بحث اینه که این چی قاتل به حساب میاد که قصاص بشه و اصلا قصاص هست اینجا نیست، مخصوصا اگر دارم نگاه میکنم اگر چیز باشه، اگر فاصله بیفته یه مقداری بین کار و مرگ طرف، مثلا آیا وجود فاصله صدق عنوان قتل رو زیر سوال میبره یا نه؟ خب اینا رو باید الان تو این چند دقیقه برسیم. ببینید در اینجا قاعدتا علمای ما خواهند گفت که خود مباشر قاتل به حساب میاد، مباشر، بنابراین در اونجایی که پزشک آمپول هوا میزنه به زندانی یا ویروس وارد بدنش میکنه ولو به دستور حاکم باشه، حکومت باشه، حتی ولو مکره هم باشه، به این معنا که تهدیدش بکنه، قاتل مباشر به حساب میاد، اونی که مستقیما قتل انجام داد، اون پشت صحنه چی؟ پشت صحنه اگر دستور باشه و طرف رو مکره کنه، اصطلاحاً آقایون میگن آمر، یه وقت حواستون باشه آمر رو معاون نگیرید، معاونت، اینجا تعبیر آمر میگن، حکمش هم خاصه، حکمش هم حبس ابده. قصاص نمیشه ها مکره، ولی اگر شخص رو مکره کرده حبس ابد. خواستیدم نگاه کنید ماده 207، حالا تو فقه که هست چون راحت‌تر پیدا کردن ماده، ماده 207 مصوب 70. من دیگه دیشب خسته بودم بخوام رو ماده قانون جدید پیدا کنم، کاری که نداره سرچ میکنید دستگاه ها براتون میارن. ماده حالا بخونم بخونیم، بله نه من اشتباه کردم، خوب شد نگاه کردم. بله 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 ماده 85 صفحه 85.
نه اگر این قانونتون 85
نه این نو... چیز مال هفت... مصوب 70ه، 92 اونه، 80 هم که نداره. شما چیز کنید اون بله ها اینه دیگه ماده 211 است، گفتم 207 بکنید 211. ببینید اینه دیگه، اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. میدونید که میگن لا تقیت فی الدماء، لا اکراه در دماء، گرچه برخی مثل آقای خوینا قبول نداره. حالا قانون گذار رو همون فتوای مشهور داره میگه، میگه اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنن یا دستور به قتل بدن، مثل دستور تیراندازی میدن، مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر، اینجا تعبیر آمر بود، به حبس ابد محکوم میگردن. به حبس ابد. بله بله عامل گاهی وقتا یه دستور اداریه، دستور تیراندازی میده، یه دستور کرام. معمولا اکراه در مورد خاصه، میگه یا بکشم میکشمت. اکراه رو شخصی میکنن، حالا عامل ممکنه شخصی باشه ولی ممکنه هم از کلی باشه، مثل اینکه دستور تیراندازی میدن به نیرو انتظامی، بعد اینم طبق دستور تیراندازی میکنه، اونا میشن عامل، ایشون میشه. لذا اگر کسی کشته بشه که خون شرعاً هدر نیست، و حالا اگه عمدن باشه خب عمد حساب میاد، نباشه شبه عمد. پس چی شد آقایون؟ ما یک مباشر داریم، یک عامل داریم، یکی هم معاون، مثل کسی که مثلا فرض کنید سمی رو آماده میکنه، داخل غذا میریزه، میده دست یه نفر، میگه ببر بده به فلانی، اینم خبر داره این غذا سمیه ها. اینجا نمیگن عامل، اینجا میگن چی؟ معاون. در معاون حبس ابد نیست، معاون تعزیر میشه که متفاوته. خواستید نگاه کنید ماده، ببینم درسته این اشتباه میشه، ماده 126 92 100 بله، اشخاص زیر معاون جور محسوب میشن. بعد شروع میکنه هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کنه، هر کس وسایل ارتکاب جرم را فراهم سازد یا تهیه کند، هر کس وقوع جرم را تسهیل کند. مثالی که من زدم این بود که غذا رو سمی میکنه، میده دست کسی که مسئول غذای طرفه، میگه اینو ببر بده فلانی بخوره، اینم میبره دیگه، آگاهانم میبره. فرض کنید یا مثل مانحنفی آمپولو میده دست تزریقاتی، میگه این آمپولو بزن به فلانی، میدوندم ویروس داره اینم میزنه. این دیگه آمر نیست، تهدید نیست، اصطلاحاً اینو میگن معاون جور. و جون این چیز داره دیگه، ماده 127 دیگه مفصل بحث مجازاتش رو مشخص میکنه. ببینید پس در مانحنفی که یه نفر رو اجیر میکنه، اجیر میشه قاتل، و این شخص اگه دستور بده و اکراه باشه میشه آمر، اگر تسهیل کنه و آماده کنه میشه معاون، که جرمش هم متفاوته. ولی علی حال سوال اینه که قاتل چیه؟ قتل رو کی اجرا میکنن؟ رو خود اجیر، اجیر بیچاره، اجیر مباشر. حالا شما دوستان تو این مثال ما هستید، تو صدها مثال دیگه پیاده کنید. بنابراین مثلا وقتی که فرمانده انتظامی دستور شلیک میده، بعد نیروی انتظامی یا سرباز دستور رو اجرا میکنه، مباشر قاتله. اینم البته آمره، حالا میشه حبس ابد. طبق مبنای ما اگر مفسد باشه میشه حتی تا مرز اعدام هم رفت. این سران نظام رو، رژیم سابق رو که محاکمه میکردن، حالا اونجایی که حالا محاکمه میکردن و محاکمه ای صورت میگرفت، خب اینا بعضا خودشون مستقیمن که آدم نکشته بودن، مباشر نبودن، دستور داده بودن. اینا رو اگر دوستان بگیم که خب جرمشون حبس ابد بوده، اینا آمر بودن، اینا مکره بودن، حبس ابد، بگیم مثلا از باب افساد این مبنایی که ما درست کردیم، اینا دیگه مثلا قدر متیقن از فساد فعل عرض بوده، باز اونام تازه مأمور بالاتر، اون رئیس بالاتر دستور میداده. میخوام عرض کنم طبق این موازین دیگه میتونیم بحث رو توضیح بدیم. فقط نکته ای که هست آقا، این وجود فاصله است، وجود فاصله، این یه نکته. یک نکته هم قتل عمده. خب قتل که قتل عمده، علمای اصل قتل عمد رو چی میدونید شما؟ فقها ها چی میدونن؟ میگن یا باید قصد قتل باشه یا کار یا آلت، حالت قتاله باشه با توجه به این شخص. اینا رو دقت کنید ها، با توجه به شخص. البته بعضی قیود دیگه هم دارن، مثلا گاهی طرف قصد قتل نداره، آلت قتاله است ولی این خبر نداره، بهش گفتن که مثلا این اسلحه ازش گاز اشکاور در میاد، دادن دستش، اینم اومده تو خیابون شلیک کرده به افراد تظاهرات کنندگان، بعد معلوم شه که سلام کن، این چیز بوده دیگه، اسلحه جنگی بوده. ولی آقا این فکر میکرده این چی؟ آقا آلت قتاله است ولی این آقا قصد قتل نداشته. خب این طبیعتاً باید دیگه علمه، باید علمم داشته باشه. بله، یا مثلا قضا سمیه کشنده است، به خادم این آقا گوه این قضا رو بده به فلانی، اینم حال فرض کنید میدونه مثلا قضا ولی نمیدونه کشنده است، اینجا ممکنه بگیم کشندگی هم شرطه. من یکی از فتوای آقایونم به نظرم دیدم این رو که علمه و از مرحوم آقای بهجت اینجا هست، با فرض این که میداند منجر به مرگ خواهد شد، قطع عمد است، میداند، یه میداند اینجا هست، یکم با توجه به شخص. آخه بعضی وقتا ممکنه مثلا یه رفتار، یه لگدی یه کسی رو از پا در نیاره اما یکی دیگر رو از پا در بیاره، پیرمردی رو بکشه. خب شما با لگد میفتی به جان پیرمرد، خب میمیره. حالا شما میگو من قصد قتل نکردم، لگدم که قتاله نیست. خب لگد رو بزنی به یه پهلوان، بله، مثل که میزنی به دیوار. اما بزنی به پهلوی یه خانم حامله، یه خانم ضعیف، خب میمیره دیگه. اینم باید توجه داشته باشید. با توجه به اینها، اگر قصد قتل باشه یا آلت قتاله باشه، وجود فاصله مهم نیست. امروز لگد زد، دو سال بعد مرد، ولی به خاطر این لگده مرد. امروز قضا دادن به این، چه میگن، مرگ تدریجی گای بیولوژیک، چند سال بعد فوت کرد. بله؟ شیمیایی، بله، مرگ اینجوری باشه. خب اینا دیگه علمای ما بگن ولو بعدن. من اینجا از آقای فاضل، مرحوم آیت الله فاضل دارم، که ایشون فرموده اگر کسی عمدن ویروس ایز را به بدن دیگری انتقال دهد که در دراز مدت موجب مرگ او شود، مرگ هم محقق شود، حکم قتل عمد داره. حکم قتل عمد داره در دراز مدت. خب اینم راجع به این. پس چند چیز شد؟ مباشر زامنه، زامن قتل، قتلش هم عمده اگه شرایط عمده داشته باشه، و اون که دستور داده یا معاون حساب میشه یا آمر. اینو فضلا کمتر راحت به دست میارید، یا معاون حساب میشه یا آمر. منطور من دوست دارم آقایون دیگه تمام کنم بحث رو، راجع به این فاصله یه قدری صحبت کنیم. فاصله مثلا امروز وارد کردن، 22 سال بعد مرد و به خاطر همونم بود. بذارید تا هفته دیگه ببینیم لعلالله، چون بحث هم نشده، من ندیدم، شما هم یه تحقیق بکنید ببینید از معاصران غیر معاصران. خب استناد که بله، اما بحث سر همین استناده. اگه آتون باشه یه سآلی هم من مطرح کردم که اگر عمر رو کم کنه، مثلا این آقا اگر مواد وارد بدنش نمی کردن، مرگ بیولوژیک، مثلا 4 سال بیشتر عمر میکرد. ولی خب اینی که بهش دادن زودتر مرد. اینم بگیم قاتل به حساب میاد. یه تأمل بکنید تا هفته آینده و با دست پرم بیاد ببینید چیزی هست. الحمدلله رب العالمین.
عمر به دست خداست.
خب بله، عمر که به دست خداست. قسمتش بود.